بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجه. در جلسه گذشته مشخص شد که جناب سید مرتضی اعلی الله مقامه الشریف دو نظر درباره ربا از ذمی دارد، یک نظر ابتدایی و اولیه که در جواب مسائل اهل موصل نوشتند که دیروز عباراتش خونده شد، و نظر نهایی در کتاب انتصار، اون چه در پاسخ مردم موصل نوشتند اصارش این است که وقتی ما آیات محکمات قرآن را داریم در مورد حرمت ربا و استثنائی هم از آن نشده است، و از این طرف اون چه در مورد استثناء ذمی بیان شده است مدرک معتبری ندارد، پس بین المسلم والمسلم و مسلم و ذمی فرقی در حرمت ربا نیست. این فرمایش اولیه ایشان و اون احادیثی را هم که می گفت لا ربا یا لیس ربا، اینها را هم حمل بر تغلیظ حرمت فرمودن. اما در انتصار یکی از منفردات امامیه را این می دانند که مسلمان می تواند از ذمی اخذ ربا کند، و آنگاه با اشاره به فتوای اولیه خود که قائل بودند به عدم جواز عدول می کنند از آن فتوا و می فرمایند ثم لما تعملت ذلک رجعت عن هذا المذهب، اون رأی اولیم رو عدول کردم، رجوع کردم، لأنی وجدت اصحابنا مجمعین على نفی الربا بین من ذکرناه، من ذکرناه یعنی والد و ولد، زوج و زوجه، عبد و مولا، و بر بحث ما مسلم و ذمی و غیر مختلفین فیه، اصحاب ما در این مسئله اختلاف ندارند. و صحیح نفی الربا بین من ذکرناه، بعد می فرماید مگر نه این است که ربا یک حکم شرعی و مثل هر حکم شرعی دیگری محدودش را شارع بیان می کند، کجا هست کجا نیست، طبق چه شرایطی باشد طبق چه شرایطی نباشد. خب مگر نه این است که اجماع این طائفه این قدرت را دارد که عمومات کتاب و سنت را تخصیص و تغییر بزند؟ پس چه مانعی دارد که به وسیله این اجماع شیعه دست از اون عمومات برداریم؟ و اذا کان ربا حکما شرعیا جاز یثبت فی موضع دون آخر کما یثبت فی جنس دون جنس و علی وجه دون وجه، در معاملات ربوی مگر نمیگید که باید مکیل و موزون باشن؟ معدود ربا نیست. چه فرقی میکنه؟ شارع آمده معدود رو خارج کرده، من چه میدانم؟ مگر نمیگویید اگر زیاده را در متن عقد شرط کنند مضر است، اما اگر همینطوری بیرون از عقد خود این آقا بیاد تفضلن ربا را بدهد زیادی را بدهد مانعی ندارد؟ این شارعه که داره این تحدیدها تقییدها تخصیصها را بیان میکنن. فاذا دلت الادله على تخصیص من ذکرناه وجب القول بموجب الدلیل. اگر دلیلی مثل اجماع داریم که میگوید بین این موارد ربا نیست و استثناء شده و تخصیص خورده، ما قبول میکنیم. همچنان که در مورد معدود، معدود رو با توجه به دلیل کنار میگذاریم. اگر ما ادله نفی ربا در معدود را نداشتیم، با عمومات ربا میگفتیم 10 تا تخم مرغ به 12 تا تخم مرغ هم اگر تخم مرغ رو معدود حساب کنیم رباست. خب این تمام شد. از اینجا به بعد ایشان یه بیان کأنهو میخواد بگه اون رو وقتی میگفتم که میخواستم از این ادله که نفی ربا میکنه یه طوری جواب بدم که با اون امر مسلمی که از قرآن گرفته بودن در تنافی نباشه، و الا ایشان طبق مسلکش او یه خبر واحده، اصلا قابل قبول نیست. تصریح هم فرمود، گفت اگر به اون خبر عمل بکنم این طور توجیهش میکنم. این معناش چی بود؟ عمل نمیکنم. تمام آیات و قرآن رو دارم، یه خبر واحد هم این طرف دارم، حتی اگر صحیحت و سند هم بود عمل نمی کردم. اما حالا برای اینکه کنارش نگذارم این طور توجیهش میکنم. فقط توجیهه.
در در رابطه با قدما مثل شیخ مفید، مثل شیخ مفید، اینا ادعای اجماعی که شیخ مفید و یه در اون زمانی که نزدیک برد مردم به چند تا عالم دور و برا خودشون بوده و نظرات همه یکی بوده. آیا از این اجماع با اون نظرات هر آنه اگه به ادعای اجماع کنه، خب این هم عالم از زمان دیگه تو برام بوده میتونم بتونم بهش نداره شده نداره این موقع ولی اون موقع مثلا شیخ مفید که معروف بود مثلا شیخ صدوق بوده شیخ مفید بوده خود شیخ مرتضی بوده
اینا از آراء اساتیدشون که مطلع بودن اساتیدشون هم که از آراء اساتید خودشون مطلع بودن وقتی که پای درس یک استاد می نشیند فقط درس این نیست یک میراثی از گذشته داره به این منتقل میشه و لذا اینا میگن مثلا در این مسئله زید و عمرو و بعد که از اساتید ما بودن این طور میگفتن اونا هم همینطور اینها خیلیش یه مکتوب نیست اموریست که سینه به سینه به اینها منتقل شده میگه وجد تو حاضر طائفه مجمعین علی زاده این یعنی این که من با تحقیق و تتبع میگویم که اجماع طائفه بر این مسئله هست طبیعتا اینجا اون مبانی که مرحوم شیخ در رسائل در باب اجماع مطرح کرد و خواهد آمد اجماعات اینها هم یکسان نیست بعضیشون از اتفاق یه جمعی حدس رأی معصوم رو میزنن بعضی جداگانه از مبانیشون هم مختلف از اینجا به بعدیشون یه مطلبی رو میگوید که قابل ملاحظه است ببینید چگونه با قواعد اصولی امروز قابل تحلیله ایشان سراغ آیات احسان می رود مثل و ما علی المحسنین من سبیل مثل احسن کما احسن الله الیک یا ان الله یعمر بالعدل والاحسان احسان را هم به این معنا میگیرد که انسان نفعی را به غیر برساند که او مستحق این نفع لزوماً نیست اگر شما منزلت را به من بفروشید من پول منزل شما را به شما بدهم نمیگویم چه احسانی به شما کردم پول منزلت را به پرداختم باید پول منزل رو بدم و شما حق داری که این پول رو از من اخذ کنی احسان اونجاییست که اون آخذ استحقاقی نداشته باشه و تفضلن به او پرداخته بشه بدون این که استحقاقی داشته بشه حالا کسی که میاد به من یک درهم میدهد از من دو درهم میگیرد من به او احسان کردم من که دارم دو درهم میدهم یک درهم میگیرم او یه درهم در برابر یه درهم او احسان نیست او استحقاقه اما یه درهم اضافه میشه احسان مشمول آیات مدح احسان ما باشیم و این آیات هیچ مشکلی در اخذ زیاده طبق این مبنای قرآنی نیست خوبم هست به قول آقایون قومی ها خوبم هست خوبم هست اشکالی نداره ولی میدانیم که شارع مواردی را تحت عنوان ربا حرام کرده. مفتی اینا جایز نیست. خب شما انا وقا اینجا دیگه میگیم این احسان جایز نیست. سب کن آقا، من حرف سید رو دارم نقل میکنم، شیخ نل عزیز سب کن، سید داریم من نمیگم. حالا آره تقریبا اجازه بدیم اینجا دیگه این احسان جایز نیست. شارع گفته نمیگه. تعبیر ایشان حضرت های زاره این است که انما اخرج نام هازا، اخرج نام کجاست؟ اونجاییست که احسان هست. خروج چه خروجی میشه شیخنا؟ خروج تخصیصی میشود. ما ادای زوج و زوجه مولا و عبد و کذا و کذا را از اون قاعده احسان خارج میکنی، ما ادای اینها، ولی اینها کجا میمانن بگید؟ تحت عنوان احسان باقی میمانند. ما ادای اینها رو خارج میکنه چیزی هم اتفاق نیفته. آیات قرآن رو که در مورد احسان نمیتونیم فراموش بکنیم، این همه آیات در مورد قرآن ان الله یأمر بالعدل والاحسان، این آیات معارضه دارد با آیات ربا. نهایتا در غیر این موارد استثناء دست از آیات احسان برمی‌داریم. فاذا قالوا نخصص آیات الاحسان لعجل آیات الربا قلنا ما الفرق بینکم و بین من خصص آیات الربا لعموم آیات الامر بالاحسان. کسی بیاد به من بگه آقا وقتی که شما دارید و حرم الربا دیگه سخنی از احسان به میان نیاور، تخصیص خود تعبیر ایشون میگه ما تخصیص خورد آیات احسان با آیات ربا. هر ربایی فرقی نمی کنه، هر ربایی دیگه احسان نیست. ایشون میگه خب منم از این طرف میرم، میگم میگم آیات ربا مخصص آیات امر به احسانه، آیات احسان اشتباه لفظ آیات ربا تخصیص میزند آیات امر به احسان را. امر به احسان عام، حتی اونجا دو نفر غریبه هم از هم ربا میگرفتن مسلمان ربا جایز، ولی با توجه به آیات ربا دست از عموم آیات احسان بر میداریم. چقدر قدر متیحتنش کجاست؟ بارک الله. غیر موارد استثناء قدر متیقن از احسانی که جایز نیست، غیر موارد استثناء شده است. در موارد استثناء شده میشه چی؟ احسان. این توضیح بیان ایشان. حالا اگر حرفی دارید بفرمایید آقای زاهدی. چه دو تخصص هم خارج
این موارد دیگر دارم احسان میشون
شما اگر به بنده یک درهم بدهید و من دو درهم به شما بدهم عرفاً احسان صادق است یا صادق نیست؟
خودی به نفس
بله، ولی از شماره
آیات ربا رو میگه.
میشه تخصصی دیگه؟ شما بودی تخصص.
تخصص
داره. خب تخصص
مواردی خارجی
تخصص خروج موضوعیه.
آره
اینا
میگن
اونجا نگاهی اثبات داره. یا وقتی تخصص نیست اصولی بزرگوار. از خودت بعد بگی من چرا بگم؟ اسم این دیگه تخصص نیست. تو داری موضوع خارج شد، به تعبد از موضوع خارج شد. گوش بده به من، به تعبد از موضوع خارج شد، نه خارجن موضوعن واقعیان.
خودم میدم با
تیب
نفس میدم، اما
تو مربا باید حتما خودم خودم الزام کردم. من میتونستم الزام نکنم،
الزام نیست،
این
الزام وجود
داره. این استحقاقی نباشه. حد و خوبی چیزی دارید بودم؟
همین معنایی که خودشون از اسلام میکنن یکی مورد ساده میگم حد و
یه در استحقاق مدرد خودش خودش رو پایگرد میکنی خودش خودش رو در مقابل مستحق رو کلی داریم مواردی ایسوس
آنه
بود در خودش ایسوس آنه بود در خودش ایسوس آنه بود در خودش ایسوس آنه بود در در نفی تمسک و آیات احسان تا بشود خروج تخصصی، نه اون بیانی که شما میگید چون آیات گفته. ایشون احسان رو چی معنا کرد؟ این اشکال ما به سید که این به بزرگوار هم اشاره کرد، احسان رو این معنا کرد، این معناش حد دل احسان ایصال و نفعه لا علا وجه الاستحقاق الالغیر مع القصد الى کونهی احسان. لذا ما مثال زدیم، گفتیم اگر کسی بیکر سمن معامله اشو داره میپردازد یا قرض گرفته از شما یک ماه، حالا سر ماه داری میاد پولشو میده، چه احسانی به شما میکنم، پولت را پس میدم، احسان یعنی سود به قولشو. اونتا اگر اون سود اجباری باشه دیگه احسان. خب حالا طبق این معنا وقتی اینها قرار داده ربدی میبندن چه احسانی؟ بله، اگر قرار داد الزامی در کار نباشه، بنده به شما یه میلیون تومن قرض دادم، شما میشه یه بگذاری میگذارید و تحویل میدید، ایچی اسمش؟ این احسانه. اما اگر قرار داد ببندیم الزام کنم خودم را به این که این مقدار زیاده را میپردازم، به تعبیر روایات ربا شرط کردیم، این کلمه در خود روایات ربا هست، شرط کردیم، حالا من میام طبق شرط هم عمل میکنم، این که دیگه احسان نیست. حضرت آیزاری موضوعا، پس اصلا آوردن آیات احسان در اینجا جا نداره. بله در تفضلن زیاده پرداختن بدون قرار داد بدون شرط اون احسان شرط انا میگم بله تخصصا هم لبانید اونجا هیچ کس قائل به حرمتش نیست. خب این تمام عبارت هایی که لازم بود ما بهش بپردازیم. صاحب جواهر و دیگران و تا رسید به سید مرتضی به عنوان خاطر رسول مقال حاضر. چرا خاطر معنا نداره؟ از طرح آیه احسان در اینجا جا نداره.
مجبوره
دیگه
خبر
آره
کسی قبول نکنه و این بوره بیمیم
یه حالا عرض کنم به حضور شما چرا این قلتم اینه میام تو ادله بررسی میکنم. خواهم گفت این خلاف ظهور اولیه لاه که وقتی به متعلق تعلق پیدا میکنه به یک موضوعی ظهور در نفی حکم است به لسان نفی موضوع. حالا خواهیم گفت شد. خب این مقام اول اقوال اشاره هم به ادلهشون شد تمام. مقام دوم بیاییم خودمون ببینیم چه وجوهی می شود در مسئله گفت که بعضیاش هم قائل داره بعضیاش ممکنه قائل هم نداشته باشد. کار نداریم کسی گفته یا نگفته، بعضی که گفتن، اما وجوه و اقوالی که در مورد حربی، فعلا بحث در حربیه، ذمی رو بعدا بحث میکنه، وجوه و اقوالی که در مورد حربی میتوان گفت، یک، عدم جواز اخذ ربا مطلقا من از طرفین حربی با غیر حربی هیچ تفاوتی نداره که دیدید از عامه شافعی متمایل به این حرف. دو، جواز اخذ ربا من الحربی اگر آخذ مسلم باشد دون الحرش، منتها چه اون حربی مطلقا چه اون حربی معاهد باشد چه غیر معاهد، چه در دار الحرب باشد چه در دار الحرب. این دو قول دو وجه مثلا کلمه قول نگیم بهتر. سه، جواز مطلقا بین المسلم و الحربی، هر کدام می تواند به دیگری ربا بدهد و از دیگری ربا بگیرد، باز هم مطلقا فرقی نمی کند معاهد باشد یا غیر معاهد، در دارالاسلام باشد یا در غیر دارالاسلام. این سه. وجه چهارم، تفصیل بدهیم بین دارالحرب و دارالاسلام، این دو جا رو تفصیل بدیم. اون قولی که منسوب بود به ابو حنیفه. پنج، تفصیل بدهیم بین معاهد و غیر معاهد، در معاهد بگیم جایز نیست، در غیر معاهد جا. شش، که با اون پنجتا فرق داره، این پنجتا باز بحث ربا بود، حالا جایزه یا جایزه. ششمی میگه آقا زیاده را اخذ کن، اسمشو نمیذاره اصلا ربا، بگن ربا مسامحی بهش میگه ربا، میگه زیاده را اخذ کن نه با توجه به معامله ربویه. این معامله ربویه باطله، هیچ نیست و بر اون آقا هم حرامه از باب تکلیف کفار به فروع. ولی چون مال او اندنا محترم نیست، می توانی اسمشم زیاده بگذار، ربای اصطلاحی نه، یک نحوه به اصطلاح اقدام قانونی برای اخذ زیاده. نه تواف رو این شاد اگر یادت باشه آقای دیستانی که اینجا جا نداره کلمه تواف رو نمید، ولو اونها هم از ما نگیرن، ولو اونها هم از ما نگیرن، چون مالشون محترم از باب تواف. خب طبیعتا این وجه باید گرچه خودشون نگفتن باید فرق بگذارن بین المعاهده و غیر معاهد، چون معاهد مالش با توجه به اون عهد محترمه ولو موقتا، یعنی احکام معاهد مثل احکام کیه؟ تقریبا مثل احکام زندگی. لذا اگر میگیم کسی که مالش محترم نیست او میشود اخذ کرد مالش را به عنوان استنقاض، نه به عنوان یک معامله ربویه. این وجه ششم با اون پنج تا وجه قبلی در مورد حربی یه تفاوتی داره، این مجموعه وجوه و اقوال. اما دلیل وجه اول تا اونجا که به نظر بنده میرسد، وجه اول این که بگیم هیچ استثنایی نیست، حربی و غیر حربی فرقی ندارد، ربا حرام است. یک، عمومات مؤکده حرمت ربا، چه از قرآن مجید چه از روایات اهل بیت علیهم، عموماتی که چه بسا کسی بتواند ادعا کند این عمومات عبای از تقیید و تخصیص داره، مخصوصا بعضی از روایاتی که دیدید در مورد حرمت ربا تشبیه شده به زنا و امثال ظالم، یا آیات قرآن که نشان از حرب با خدا، اینا چیزی قابل تخصیص و تبیید. یک، دو، روایت زراره، صحیحه زراره، صحیحه زراره کدام بود؟ این بود احسن تو مشکل ان ابی عبدالله علیه السلام رسائل الشیعه جلد 18 136 بله باب هفتم ابواب ربا حدیث 4 ان ابی جعفر علیه السلام قال سندن هم درست از دو بزرگوار محمد ابن مسلم زراره لیس بین الرجل و ولده و بینه و بین عبده ولا بین اهله ربا، اینو ما کار نداریم، این فعلا بحث ما نیست. انما ربا، انما ربا فی ما بینک و بین ما لا تملک، اینجا به نظرم مراد از ملک خصوصه، توجه کنید ملک اصطلاحی نیست و الا پدر و فرزند مرد و زن که ملک اصطلاحی نیست. و انما ربا فی ما بینک و بین ما لا تملک، کسی که هیچ سیطره ای بر او نداری. خب امام فرمود بین که و بین مالا تملک، اینا پرسیدن فالمشرکون بینی و بینهم ربا حالا نه بله قلت فإنهم ممالیک، از این جمله سائل استفاده میشه اونا ناظرشون نگاهشون به کافر چی بوده؟ حربی بوده نه ذمی، و الا ذمی که در ملکیت نیست. فإنهم ممالیک، امام هم نفی ملکیت نکرد، فرمود ملک تو تنها که نیستن، هنوز به رفقیت شخص که در نیامدن، ملک همه. اونی که من گفتم ربا اشکالی ندارد، ملک شخص شما بشه، رفق که ملک شخص شما نیست. فقال انک لست تملکه، انما تملکهم مع غیرک، انت و غیرک فی انسبا، فالذی بینک و بینهم لیس من ذلک. اونی که تو با این مشرکین رابطه داری، اون رابطه‌ای که من گفتم سلطه و ملکیت و عبدیت نیست. لأن عبدك ليس مثل عبدك و عبد غيرك، یه وقت عبد من و عبد غیر منه، یه وقت فقط عبد منه، اونا عبد من و دیگرانند نه فقط من. خب قدر متیقن از این مشرکینی که ربا جایز نیست، همون موضوع بحث ما اهل هست. این دو دلیل. وجه سوم هم اون روایت لا ربا را به بیان سید مرتضی معنا کنیم که تقلیز حرمت ربا باشد. این می شود وجوهی که استدلال آورد برای وجه اول که بگوییم استثنایی در اینجا در کار نیست. حالا اون بحث استنقاض خودش چیز دیگریه، و الا از باب ربا جایز نیست. انشاءالله ادله وجوه دیگر را هم جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.